استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. برنامه جهانی غذا میگوید که از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر نمی توانند غذای کافی به دست آورند. این اداره ملل متحد امروز در توییت گفت که والدین در افغانستان قادر به تهیه غذای صحی به فرزندانشان نیستند. در ادامه آمده که این اداره در سال جاری 2022 میلادی برای بیش از 21 میلیون تن از افراد آسیب پذیر و افرادی که به اندازه کافی غذا ندارند در سراسر افغانستان رسیدگی کرده است. بر اساس ارقام سازمان‌های امدادرسان بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. اولینا زلنسکا همسر رئیس جمهور اوکراین میگوید که مردم محاصره شده کشورش در برابر تهاجم روسیه برای جانشان مبارزه میکنند. او به حاضرین در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در جرمنی دیروز گفت نمیداند که فردا یا پس فردا چگونه خواهد بود. زلنسکا در ادامه از حمله های شب هنگام تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین نیز یاد آور شد. تهاجم نامرئی روسیه به اوکراین فردا دوشنبه وارد هشتمین ماهش می شود. تهاجم در 24 ماه فوریه آغاز شده بود. فدراسیون بین المللی اسکی تحریم بر اشتراک ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات این فدراسیون را تمدید کرده. این تحریم به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت بلاروس از آن وضع شده است. فدراسیون بین المللی اسکی روز شنبه اعلام کرد که شورای فدراسیون این تصمیم را با در نظر داشت یک پارچگی مسابقات و مسئولیت همه اشتراک کنندگان طبق توصیه های کمیته بین المللی المپیک اتخاذ کرده است. این تحریم ورزشکاران روسیه و بلاروس را از رقابت در بازی های اسکی آلپاین، اسکی نوردیک، سبک آزاد و اسنوبورد باز می دارد. الکسی کراشوف رئیس فدراسیون اسکی سبک آزاد روسیه این تصمیم را نگایش کرده و آن را غیر منصفانه خوانده است، اما مسئولان فدراسیون بین المللی اسکی گفتند که این تصمیم مطابق با توصیه های کمیته بین المللی المپیک اتخاذ شده. و با سلسله رقابت های جام جهانی بیساوری کرکت در استرالیا اکنون بازی میان تیم های پاکستان و هند ادامه دارد. پیش از این سریلانکا امروز آیرلند را شکست داد. افغانستان در نخستین بازی خود دیروز از انگلستان شکست خورد. افغانستان روز چهارشنبه به مساف نیوزیلند خواهد رفت. در رقابت های دیروز نیوزیلند در برابر تیم کشور میزبان استرالیا برنده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: یک اداره ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه سپتامبر امسال در افغانستان خبر می دهد.
نمی خواهیم دیگه مردم ایتو یک وضعیت نبینند.
برخی از کارمندان زن در غور شکایت می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده.
8 سال مامور حکومت بودم، حالا از مشکلات اقتصادی مجبور هستم در یک خانواده های ثروتمند لباس شویی کنم.
طالبان چی میگویند در گزارش مفصل خواهید شنید. حمله های اخیر روسیه به اوکراین میلیون ها نفر را از برق محروم کرده. و در برنامه شکست سکوت،
پیامدهای ادامه اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر زندگی این زنان چیست؟ در برنامه امروز شکست سکوت در این مورد گپ میزنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت و وقت افغانستان است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ماه سپتامبر 2022 بیشتر از ماه آگست بوده است. اوچا با استناد از گزارش سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته که در ماه سپتامبر در افغانستان 85 غیر نظامی کشته و 191 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این حال شماری از خانواده های قربانیان حملات انفجاری میگویند برای جلوگیری از این رویدادها هیچ اقدام صورت نمیگیرد و به همین دلیل این حملات هر بار تکرار می شود. سخنگویان طالبان برای تبصره در این باره تا زمان تهیه یک گزارش در دسترس نبودند. بیشتر در این گزارش.
درد را که ما امروز می کشیم و شاید بعد از این کشیم برای ما بسیار.
نوریه عضو خانواده هاجر و مرضیه جانباختگان حمله بر مرکز آموزشی کاج می گوید برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. او می افزاید چند پیش ابتدا در حمله بر مکتب عبدالرحیم شهید و پس از آن بر مرکز آموزشی کاچ در دشت برچی کابل تلفات زیادی بر غیر نظامیان وارد شد. او باور دارد که پس از حمله نخست اقدامات لازم برای جلوگیری از حمله مشابه دیگر صورت نگرفت و به همین علت حمله دوم نیز رخ داد.
درد را که ما امروز میکشیم و شاید بعد از این کشیم برای ما بسیار سخت است. یعنی ما نمیخوایم دیگه مردم ای تو یک وضعیت نبینن. ولی متاسفانه کسی نیست که ما او را یا حکومتی نیست اصلا که ما او را بگوییم که باید کنیم چیزی نشه. و حتی اگر بگوییم هم یک چیز واضح است که نمیکنن.
مرکز آموزشی کاچ به تاریخ 8 میزان گواه حمله مرگبار در غرب کابل بود که به اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که حکومت طالبان روز گذشته ادعا کرد که در یک سلسله عملیات ها آن دست افراد داعش را کشتند که در حملات انفجاری اخیر دست داشتند. در همین حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا با استناد به گزارش سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه یا ای وی گفته است که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ماه سپتامبر بیشتر از ماه اگست بوده است. در گزارش این اداره که ناوقت روز شنبه 22 سپتامبر در وبسایت بخش خدمات معلومات بشری دفتر اوچا نشر شده، آمده است در ماه سپتامبر 6 گزارش از رویدادهای امنیتی در افغانستان دریافت کردند که تلفات آنها به 289 تن می‌رسد که از این میان 276 تن آن غیر نظامیانند. در گزارش همچنان آمده است که از میان تلفات غیر نظامیان 85 تن کشته شده و 191 تن دیگر زخمی گزارش شده که 7 تنشان کودکانند. به اساس این گزارش 91% تلفات در ماه سپتامبر ناشی از حمله بر مراکز آموزشی و عبادتگاه‌ها بوده است. در میان 276 قربانی حملات انفجاری و مسلحانه ماه سپتامبر 231 تن آنان از کابل، 41 تن از هرات و 4 تن دیگران از تخار بوده است. در گزارش همچنان گفته شده که تنها مسئولیت 6% از این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته، اما مسئولیت 92% دیگر این حملات را هیچ گروه به عهده نگرفته است. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این، سخنگویان طالبان تعهد کرده بودند که از تکرار حملات مرگبار جلوگیری خواهند کرد. هرچند، طالبان پس از حاکمیتشان ادعا کردند که جنگ به پایان رسید و امنیت تأمین شده، اما طی یک سال گذشته چندین رویداد امنیتی رخ داده که بیشترین قربانیان آنها غیر نظامیان بودند.
همین حال محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی از طریق واتساپ با ماست. رادمنش صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه سپتامبر امسال در افغانستان خبر داده. این به چی معناست؟ نماینگر چیست در حالی که طالبان گفتن که امنیت را تقریبا در تمام افغانستان برقرار کردن؟
اول سلام. خب ببینین، حکومت داری و یا داشتن حکومت و یا نظام امنیتی کار بسیار مشکلی هست. همه کسایی که در نظام امنیتی فعلی شامل هستند افرادی هستند که به حقوق بشر کمتر معلومات دارند و در این زمان در گذشته اینها به کشتار مردم هم متهم بودند. من متیقین هستم تا که همینطور یک نظام و یا همینطور یک وضعیت امنیتی در افغانستان باشه، ما فکر میکنم که از این تخطی ها بسیار زیاد به وجود خواهد آمد و هنوز هم وقت است که باید طالبا بفهمند و آرای مردم احترام بگذارند و یک حکومت همشمول را که دو لازمه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی است به وجود بیاید. در غیر آن شما در سرک هم میبینید، در راه هم میبینید، در هر جا میبینید افراد به نام افراد غیر مسئول مردم را میکشند. شما دیروز در نایه هشتم هم دیدید که بین خود از یا افراد و اشخاص دیگری که جنگ شده بود از بین رفتند.
آقای رادمنش، اما طالبان گفتند که در حملیاتی که شما اشاره کردین در ناحیه هشتم شهر کابل، 6 تن از اعضای داعش که به گفته طالبان در انفجار در نزدیک مسجد وزیر اکبر خان و در حمله مرگبار در مرکز آموزشی کاج دست داشتند کشته شدند.
خب امی طریق و یا همی طریق گفتار یاد گرفتن که مسئولیت ها را از دوش خود بکشن، ولی همه گفه ها در بستر حکومت طالبان در افغانستان انجام میشه که مسئولیت باز هم برمیگرده به کسایی که اونها نظام امنیتی افغانستان را رهبری میکنن. ما متیقین هستم که تلفات انسان در افغانستان همه تلفات است، اگر داعش است، اگر طالب است، اگر گروه های مخالف حکومت طالبان است، همه و همه به حساب تلفات میآید. ولی اینها اگر مخالفین خود را از بین میبرند، نباید وقتی اسیر میشه اونها را از بین ببرند. وقتی که اسیر شد، اسیر از خود از نگاه حقوق بین المللی حقوقی داره که باید مراعات شد، ولی نمی کنند همیره مراعات و جامعه بین المللی هم به این متوجه هست که تلفات انسان‌های ملکی در افغانستان بدون رفیه وجود داره و حکومت طالبان در این مسئول درجه اول است. شما در پنجشیر ببینید، در تخار ببینید، در هرات ببینید، در هر جای ببینید، فقط نفر وقتی که کشته شد او را نام میمانند، اما اساسا این نفر ملکی است، اما اساسا اون نفر شاید یک پرسنل اردو باشد. شما در
آقای رادمنش
یک جنرال را از بین بردن.
تشکر از شما. برای بهبود وضعیت امنیتی و جلوگیری از تکرار حملات انفجاری در افغانستان، مشخصا چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود؟
تا که ما اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی نداشته باشیم، همین مسئله ادامه دارد. اصلا او حکومتی که دارای نظام امنیتی ملی است، در او حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زن، حقوق اطفال در او در پانتونهایش، در دانشگاههایش، در مکاترش، در کورسهایش تدریس میشه. ولی به اینها در کجا تدریس شده؟ تدریس نشده، فرزیا فشار آورده نشده که برای انسان اهمیت قائل شوند. روی منظور این تلفات به وجود میاد تا ما حکومت همشمول دارای نهادهای دفاعی و امنیتی ملی نباشند و ما همیشه فقط منحصر به فرد، منحصر به حکومت دارای ایدئولوژی که فعلا وجود داره ما باشند.
تشکر.
ما نمیتوانیم از تلفات ملکی جلوگیری بکنیم، باید حکومت غیر ایدئولوژیک و حکومت به وجود بیاید که همشمول و دارای نظام امنیتی ملی باشد.
سپاس از شما. تشکر از شما. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک و 14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پیشتر در خبرها شنیدید که به سلسله رقابت‌های جام جهانی بیستاوری کرکت در استرالیا، اکنون بازی میان تیم‌های پاکستان و هند ادامه دارد. دیروز افغانستان در نخستین بازیش در این جام از انگلستان شکست خورد. همکارم فرشته نگاه که بازی‌های این جام را دنبال می‌کند، همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام. دیروز افغانستان شکست خورد، درباره بازی‌های بعدی تیم ملی کرکت افغانستان در این جام بگو.
سلام ستار جان، به شما همچنان. جام جهانی کرکت بیستاوری 2022 امین اکنون در استرالیا جریان داره. دی جام روز گذشته تیم های کرکت افغانستان و انگلستان به مسافه هم رفتن، اما طور که شما گفتین تیم انگلستان با تفاوت 5 ویکت تیم افغانستان شکست داد. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود 112 دوش یا رنز به ثمر رسانده بود. تیم کرکت افغانستان به روز چهارشنبه 26 اکتبر در برابر نیوزیلند، روز جمعه 28 اکتبر در برابر آیرلند، سه شنبه اول نوامبر در برابر سریلانکا و جمعه 4 نوامبر در برابر استرالیا به میدان خواهد رفت. تیم‌های آیرلند و سریلانکا قبلا در کرکت شکست در برابر تیم افغانستان پذیرفتند، اما تیم‌های نیوزیلند و استرالیا تیم‌های قوی هستند که بازی جدی با تیم افغانستان خواهند داشت.
تشکر فرشته جان. بازی امروز، البته بازیه که همین اکنون ادامه داره میان تیم‌های دو کشور رقیب، جالب خوانده شده. تیم‌های پاکستان و هند وارد میدان شدند. این بازی چگونه پیش می‌رود؟
امین اکنون در سلسله جام جهانی کرکت بیستاوره ستار جان، دو تیم رقیب دیرینه هند و پاکستان شما هم گفتین به میدان رفتن. تیم پاکستان بتینگ یا توپ زنی داره و تیم هند توپ اندازی یا بالینگ داره. تیم پاکستان تانسته که باز دست دادن دو بازیکن خود 44 دوش یا رنز از آن خود کنه. تیم هند برنده قره از این بازی شد و توپ اندازی یا بولینگ در برابر تیم پاکستان انتخاب کرد. این بازی دیدنی است که در سر تا سر جهان میلیون ها نفر همین اکنونی بازی را تماشا دارند و همواره بازی ها میان تیم های کرکت هند و پاکستان به مسابقه فاینال یا بازی نهایی می باشه.
تشکر از شما فرشته جان. تا لحظات دیگر از شما درباره تحولات تازه اوکراین هم میشنویم.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اولینا زلنسکی بانوی اول اوکراین از تجدید حملات روسیه بر کشورش ابراز نگرانی کرده و گفته که مردم اوکراین برای نجات جانشان علیه تهاجم مسکو می جنگند. به گفته مقام های اوکراین، حملات راکتی روسیه بر تأسیسات انرژی غیر نظامی باعث قطع برق در مناطق مختلف اوکراین شده است. فرشته نگاه برای ارائه جزئیات بیشتر باز هم در استدیو است. فرشته جان، درباره سخنان بانوی اول اوکراین بیشتر چی میدونیم؟
ستار جان، اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین با نگرانی از اوضاع کشورش گفته که اوکراینی ها برای بقایشان می جنگن. او در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت جرمنی دیروز همچنین از عملات راکتی اخیر روسیه بر شهر کیف پایتخت کشورش یادآوری کرد و گفت که این عملات باعث شده که آنها در جستجوی داشتن یک زندگی عادی باشند. او از فرزندانش یاد کرد و افزود که به ندرت پدرشان را می بینن. خانم زلنسکا تأکید کرده که وضعیت جاری بر روان فرزندانش تأثیر بد گذاشته. همچنین ولودیمیر زلنسکی از طریق ویدیو کانفرانس در نمایشگاه صحبت کرد و از نویسندگان خواست تا در مورد وحشتی که روسیه در کشورش آفریده بنویسند. اوکراین در بزرگترین نمایشگاه کتاب جرمنی توجه مخاطبان را این بار جلب کرده. در این نمایشگاه شمار زیاد از نویسندگان و چهره های سرشناس بین المللی هم اشتراک کردند.
تشکر. حملات راکتی روسیه باعث شده که میلیون ها نفر در اوکراین از برق به بهره شوند. در این مورد بیشتر بگو.
در داخل اوکراین، اما تو که شما هم گفتین، به گفته مقام های این کشور، میلیون ها نفر به علت عملات راکتی روسیه و تأسیسات انرژی غیر نظامی کشور از برق بی بهره شدند. مقام های محلی گفتند که تأسیسات انرژی غیر نظامی در مناطق اودسا، کایروی رایت و لوتسک مورد حمله روسیه قرار گرفتند که باعث شده تا مشکل برق در سرتاسر کشور ایجاد شود. رئیس جمهور اوکراین دیروز در تلگرامش نوشت که حمله های راکتی روسیه بر کشورش ادامه دارد و افزود که مسکو 36 راکت به سوی کیف پرتاب کرد که اکثر آنها خونسا شدند، اما او تاکید کرده که جهان می تواند و باید دهشت روسیه را متوقف کند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که شمار از راکت های روسی پیش از رسیدن به هدف در کیف سرنگون شدند. هنوز در مورد تلفات برخواسته از این چیز گفته نشده، اما مقام های اوکراین گفتند که چندین نفر زخمی شدند. منابع مستقل تا کنون ادعای دو طرف تایید هم نکردند. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین یک بار دیگر از متحدان غربی کشورش خواسته که سیستم های دفاعی هوایی پیشرفته را در دسترس اوکراین قرار دهند.
تشکر از شما فرشته جان. همکارم در باره تحولات اوکراین به طور مستقیم جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه از رادیو سودی، سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
صفحه آنلاین رسانه ABC نیوز می نویسد افغانهای مقیم استرالیا با هیجان بازی های امسال جام جهانی کرکت را تماشا می کنند، زیرا به نوشته نشریه تیم ملی آنها با لباس آبی که لقب پلنگان آبی را به خود گرفته در این بازی ها اشتراک دارند. تیم کرکت افغانستان جوانترین تیم در خانواده کرکت جهانی می باشد و در گروه تیم های برتر شامل مسابقات شده است. نشریه می نویسد هرچند بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان دیگر رسمیت ندارد، اما تیم ملی کرکت افغانستان این بیرق را بلند نگه داشتند. به نوشته نشریه یک افغانی که در استرالیا به سر می برد به نام جلال احمدزی گفته است انتظار دارد بازیکنان افغان مانند راشد خان، رحمت الله گربز و فضل حق فاروقی در این بازی ها خوب بدرخشند. احمدزی گفته است خوشبخت است که جوانان کرکت باز افغان استعداد خارق العاده دارند و بازی آنها در چهره افغان ها تبسم بار می آورد. نشریه تصاویری را نشر کرده که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان را در حال تمرین نشان می دهد. نشریه ABC نیوز همچنان درباره هیجان بعضی از جوانان افغان علاقمند به کرکت که در کانادا به سر می برند نیز نوشته است. در یکی از این تصاویر رویا سمیم در حال بیتنگ نشان داده می شود که قبل از به قدرت رسیدن طالبان کپتان یک تیم کرکت زنان در افغانستان بود. به نوشته نشریه اکنون در جریان این همه مشکلات بشری افغانهای خارج و داخل امید به تیم کرکت بستند که خنده بر لبانشان بیاورد. مجله فوربس در شماره اخیر خود می نویسد کارمندان زن کمپانی واکسین پولیو به جاهایی که مردان رفتن نمی توانند می روند تا اطفال افغان را از مرض فلج اطفال یا پولیو نجات بدهند. به نوشته مجله عباس دو ساله واکسین خود را از دست یک خانم افغان به نام مروارید که توسط صندوق کمک به اطفال ملل متحد یونیسف حمایت می شود به دست آورد. در 30 سال گذشته علاوه بر یونیسف، روتری اینترنشنال و دیگر سازمان‌های مهم دست به دست هم دادند که مرض پولیو را از افغانستان گم کنند. مرض پولیو در تمام جهان به غیر از پاکستان و افغانستان از بین رفته است. به نوشته این نشریه کارمندان صحی در این کشورها به یک مشکل عمده فرهنگی هم روبرو هستند، زیرا مردان حق ندارند به حریم خانه کسی داخل شوند و مادران جرأت نمی‌کنند که دروازه خانه‌های خود را برای یک مرد باز کنند. از این رو زنان یک فاکتور بسیار مهم در جلوگیری شیوع مرض پولیو در این مناطق می باشند و یونیسف هم از همین راه حل استفاده می کند. پولیو یک نوع ویروس است که اطفال کمتر از 5 سال در برابر آن بسیار آسیب پذیرند. اطفال باید واکسین شوند که این ویروس را نگیرند، زیرا پولیو مرضی نیست که معالجه داشته باشد و صرف با واکسین وقایه می شود.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از کارمندان زن که در نظام مخلوعی افغانستان در نهادهای مختلف غور کار میکردن میگویند با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان از وظایفشان برکنار و خانه نشین شدند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
تا
طالبان هیچ خانم جایگاهی ندارد و اجازه کار فعالیت را ندارند.
ملکه 37 ساله 7 سال در یک از ادارات خدمات ملکی در غور کار کرده، اما او برای دوازادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشته طالبان محل دیگر به او اجازه کار کردن را نداده است.
من در ریاست معارف به عنوان یک مامور کار میکردم. وقتی طالبان آمدند شهرها را پی در پی یک دیگر گرفتند. زنانی که در نظام قبلی کار میکرد زیاد به ترس بودند که طالبان آنها را خواهد کشت. ولی چند روزی که گذشت اوضاع امنیتی خوب شد، آوازه پخش شد که زنان به کار و فعالیت خود در حکومت طالبان هم ادامه دادن میتواند. اما خلاف امن انتظارات طالبان بیشتر از یک سال میشود که هیچ خانومی در غور اجازه کار ندارد.
او گفت که از رشته زبان و ادبیات پوانتون ایراد فارغ التحصیل شده و با 10,000 افغانی ماشش مخارج خانواده چند نفری را تامین میکرد و شوهرش نیز در صفوف پلیس بود. ملکه 3 طفل قد نیم قدم دارد.
خودم ننآور خانواده 11 نفری خود هستم. شوهرم در نظام گذشته پلیس بود. از روزی که طالبها آمدند شوهرم به ایران رفت و آنجا هم کار نیست. امروز در مشکلات سخت روزگار دچار هستیم. به این افتخار میکردم خدمت خانواده و مردم خود را میکنم، ولی امروز در زمان قرار دارم، نان شب خود را ندارم، 3 فرزند کوچک دارم.
او از مشکلات اقتصادیش به ما بیشتر قصه کرد.
16 سال درس خواندم، 7 سال مامور حکومت بودم. حالا از مشکلات اقتصادی مجبور هستم در یک خانواده های ثروتمند لباس شویی کنم و کارهای شاقه کنم. ببینید درآمدم از لباس شویی در یک هفته 400 افغانی است. با این 400 افغانی چی کار کنم؟
ملکت بسیار ناامید به نظر می رسد.
این چنان سختی دشواری های زندگی را تنها در افغانستان ما زنان سپری می کنیم. از این زندگی در قید زندان هستیم، خسته شده ایم و حتی بیزاریم و حالا در تاریکی فرو رفتیم.
کیمیا مدرس 34 ساله یکی دیگر از کارمندان برکنار شده زن در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
من در یکی از نهادهای دولتی و در پست مدیریت ایفای وظیفه می نمودم. وقتی که حکومت به دست طالبان سقوط کرد، در اوایل امیدوار بودم که دوباره می توانم به وظیفه خود برگردم و کار نمایم، اما طالبان به دلایل اینکه من یک زن هستم برم اجازه ندادن که کار کنم و از وظیفه برکنارم ساختن. بیش از یک سال میشه که بیکار در خانه هستم. از خانه به دلایلی برآمده نمیتونم.
او گفت که یگانه نانآور خانواده 8 نفری است.
از روزی که پای طالبان آمده و هم از کار بیکار شدن، من با خانواده هم بیشتر از 6 ماه شد که هم از ضرورت هایی که داریم، نیازمندی های مثل مواد غذایی و چیزهای دیگر از بازار قرض می گیریم. مادرم سرسفید، پدرم پیر و کهنسال، برادرها و خواهرای خرد هستند. خودم هم یک سال میشه که بیکار هستم. حال حیران هستم که آینده خواهر و برادرهای کوچکم چی می شود. هیچ حمایت کننده مالی هم نداریم. سرنوشت با اینا چه بازی خواهد کرد؟
شیرین غفوری فالخ خوزن در غور برای دو آزادی گفت که اکثر زنانی که در نظام مخلوع افغانستان در غور کار میکردن از کار برکنار شده هند. و نیز با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بسیاری از زنان که در دولت پیشین کارمند در ادارات حکومتی بودند، متاسفانه از سوی حکومت طالبان برکنار شدند و اکنون هم در خانه نشستند. حتی حضور خانم ها در جامعه، در شهر و همچنان در بازار کمرنگ شدند. برای فعلا زنان کارهای شاقه را انجام میدهند و با دشواری های بسیار سختی دست و پنجه نرم میکنند. خانم های افغان یک روزگار بسیار سختی را دارند میگذرانند. این در کدام کتاب آمده که زنان زندانی باشند؟ زنان حق کار و وظیفه را نداشته باشند؟
پیشنهاد او این است.
خواهش ما از حکومت طالبان این است که لطفاً لطفاً حق مشروع شرعی خانم ها را بدهید. بگذارید تا خانم ها کار کنند. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستند. لطفاً یک فکر به زنان افغان بکنید. به خدا بیشتر از این توانایی در کشیدن را ندارند.
اما عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور براد و آزاده چنین میگوید.
مثلاً کدوم برنامه ندارن که اصلاً برای نو کار پیدا شد.
به اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP که در 5 اکتبر امین ما نشر شد، آمده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست پارسال تا نیمه اگست سال 2022 امسال 700 هزار نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند که بیش از 80% هم زنان بوده که در وزارت معارف کار میکردند.
در برنامه صحت رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز در باره بیماری پولیو یا فلج